به نام خدا. بار دیگر ما به قصه آمدیم. ما از این قصه برون خود کی شدیم. داستان مولانا شروع میکنه در ادامه داستان قبلی، داستان فوق العاده عمیقیه. البته ما هر داستانی میرسه میگیم این داستان فوق العاده است، این داستان همش هم عمیقه، همش هم فوق العاده است. و من هر بار که میگم این داستان داستان فوق العاده و عمیقه، واقعا تعارف نمیخوام بکنم، حال خودمو که با این داستان مواجه شدم دارم عرض میکنم. قصه آن شخص که اشتر زاله خود را میجست و میپرسید. زاله یعنی گم شده. یه نفر یه شتری گم کرده بود و در جستجوی شترش میپرسید، یعنی از مردم پرسجو میکرد که شترش رو پیدا کنه. این داستان یه تعداد نماد داره، یعنی داستان کاملا نمادینه، مثل همه داستانهای دیگه که مولانا برای ما میگه. اصلا قصه گویی داستان سرایی نیست، داستان گفته میشه برای اینکه پس داستان چیزی رو به ما بگه. خود فرم و شکل داستان شاید خیلی اهمیتی نداشته باشه. همیشه وقتی که ما مسندی میخونیم این رو باید به خودمون یادآوری کنیم که ای برادر، قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی مثال دانه است. دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گر گشت نقل. این داستان هم از این قاعده مستثنا نیست. این داستان یه چند تا نماد داره. قبل از اینکه من این نمادها رو بخوام بگم، یه مروری میکنم خیلی خلاصه که یه شخصی یه شتری داشت توی مسافرتی وسط راهی که ادامه راه خیلی خطرناک هم بود، خیلی راه حالا در هر صورت پر درد سری هم بود، این شترش رو گم کرد، قفلتی کرد. چه اتفاقی براش افتاد؟ یهو به خودش اومد، دید که شتری که همه سرمایشه، همه چیزشه از دست رفته. شروع کرد جستجو کردن برای اینکه این شترش رو پیدا بکنه. خلاصه سراسیمه میدوید این ور اون ور در جستجوی این شتر. یه عده آدمایی هم وقتی اینو میدیدن که داره اینجوری پرسانه برای اینکه شترش رو پیدا بکنه، دستش مینداختن، مسخرهش میکردن، الکی چیزایی میگفتن. یه عده‌ای هم دنبال متامع خودشون بودن، میگفتن که ما حالا یه چیزی بگیم، الکی بگیم آقا شترت اینوری رفت، شاید یه پولی از این بگیریم ما. یه کسایی هم اومدن الکی گفتن آقا ما هم شتر گم کردیم. اینا هم گفتن آقا ما هم شتر گم کردیم، افتادن دنبال اینو، خلاصه با این همراه شدن. اینا همه نمادهایی هست که تو این داستان وجود داره، شخصیت ها. اون آدمی که شتر گم کرده یه سالک. شتر اینجا نماد حقیقته. به قول خود مولانا که توی بیت 2918 میگه این خسها آدمهایی هستند، آدمهای بی بهره از حقیقت هستند که درکی از حقیقت ندارن. و حالا به نوعهای مختلف اینا رو توضیح میده بر ما که منظورش کیا هستن. و یک کسی هم در واقع وانمود کرد من شتر گم کردم، کسایی هن که یه جستجویی دارند که به واقع خودشون نمیدونن به جستجوی چی هستن، ولی چون جستجوگر میشن در نهایت جوینده یابنده است. اینها کسایی هستن که در نهایت به خاطر همنشینی با کسی که جستجوگر واقعیه جستجوگر میشه، و وقتی که جستجوگر میشه یابنده میشه. اینکه جوینده یابنده است در نظر این بزرگان به این معنی است که جوینده انقدر جستجو میکنه تا پیدا میکنه، به این معنی است که اگر تو جوینده شدی یابنده هستی. جوینده همان یابنده است، نه جوینده بالاخره پیدا میکنه. یعنی مسیر یابندگی همون جویندگیه. بریم سراغ خود داستان. اشتری گم کردی و جستیش چوست. بیت 2911. چون بیابی چون ندانی کان توست. میگه فرض کن در ادامه داستان پیشین میگه فرض کن که شتری گم کردی و داری به جستجوی شترت میری و برای اینکه اونو پیدا کنی، و شترت هم خوب توی تاریکیه، حالا چجوری جستجو میکنی و پیداش میکنی وقتی که نمیدونی که شترت کدوم شتره. زاله چه بود ناقه گم کرده ای. گم کرده چیه؟ ناقه یعنی شتر. حالا اینجا نوشته نافه، در واقع ناقه است، یه نقطه ازش جا مونده. ناقه گم کرده ای از کفت بگریخته در پرده ای، که از دست تو گم شده و پنهان شده. کاروان در بار کردن آمده، کاروان مشغول بار کردنه. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی ره ز که پرسی، چه کنی چون باشی. کاروان در واقع در شما در متنی مثل قرآن هم نگاه بکنید ببینید که بسیار مفاهیم مربوط به سفر، مربوط به حتی گم شدن، اینا مربوط به همین کاروانیانه، چون مرسوم بوده دیگه. یعنی مثالی بود که اون موقع وقتی زده میشد آدم ها خیلی متوجه میشدن یعنی چی. شاید برای ما امروز یه مقدار نیاز به تصویر سازی از گذشته داشته باشه که بفهمیم که یعنی چی یه کار یه نفر گم میشه توی بیابون، چون امروز انقدر این جاده ها مشخصه، چون جی پی اس وجود داره، ویز وجود داره، این مفاهیم شاید برای ما خیلی قابل درک نباشه. ولی کسی که توی بیابون داره میره و با توی بیابون توی صحرایی که با یه بادی تمام آثاری که آثار راه پوشیده میشه، دیگه شما نشانه ای نداری برای این که بتونی مسیر رو ادامه بدی، مگر اینکه یک شخص راهشناسی همراه شما باشه، کسی که از این ظواهری که روی زمین هست به مسیر پی نمیبره، از اون نشانه هایی که شاید بعضیش تو آسمون نداره راه رو پیدا میکنه. اینا همه ببینید چه نمادهایی که چقدر میتونه گویا باشه برای ما. خلاصه میگه این آدم دید که کاروان داره راه میفته، شطور گران قیمتش، نه از نظر اینکه شطور با ارزشه که شاید هم با ارزش باشه، اون موقعیت براش خیلی با ارزشه، شطورش رو گم کرده، اینا هم دارن راه میفتن. کاروان در بار کردن آمده، اشتر تو از میانه گم شده. میگه خودت رو اینجوری فرض کن، خودت رو توی همچین موقعیتی قرار بده. میدوی این سو و آن سو خشک لب. خشک لب کنایه است دیگه، منظور یه تصویری داره به ما میده، یه آدمی که انقدر بدو بدو کرده دیگه دهنش خوش شده از شدت هیجان، نگرانی، از اینکه تلاش و تکاپو کرده. کاروان شد دور و نزدیک از شب. کاروان داره همینجوری میره و دور میشه و شب هم در راهه. رخت مانده در زمین، بارو بندیلت روی زمین، در راه خوف. خوف یعنی خوفناک، توی یه مسیر خوفناکی که تو باید بری، منزلی نیست، وسط بیابونی که تو مونده، یه جایی موندن یه چند دقیقه. خلاصه تو اینجا شطورت رو گم کردی و خودت هم این وسط سرگردون و بلا تکلیف موندی، هیچکی هم به فکر تو نیست. تو پی اشتر دوان گشته به تعوف، یعنی در واقع باید اونو خوف بخونیم، پس تا اینو تعوف بخونیم، یعنی گشتن، چرخیدن. تواف از همین ریشه است. که مسلمانان که دید از دشتری، حالا مردمی که این دوروبر هستن، این آقاه داد میزنه، فریاد میزنه، ای مسلمانان، مردم، چه کسی دیده شطوری جسته بیرون بام داد از آخوری. یه شطور من صبح از آخور، یعنی آخور اینجا مجازه دیگه، یعنی یه جزئی رو میگه، منظور کله. آخور یه بخشی از طویل است. آخور رو میگه، منظورش اون حالا طویله یا استب یا هر جایی که اون حیوان رو نگه میدارن. صبح از این آخور من فرار کرده یه اومده بیرون. هر که برگوید نشان اشترم، مژدگانی میدم چندین درم. یه مژدگانی خوبی، یه پاداش خوبی اگر بگوید به او میدم، هر که نشانی بده از این شطور من. باز میجویی نشان از هر کسی، چون این کسی که شطور گم کرده تو هستی دیگه، یعنی میخواد یه جوری شما همزاد پنداری بکنی، خودت رو بذاری جای اون آدم که هی داری جستجو میکنی همه، یعنی احساسی که این شخص شطور گم کرده داره، این احساس رو در خودت ایجاد کن. باز میجویی نشان از هر کسی، ریشخندت میکند زین هر خسی. تو هی بالا پایین میپری، تو هول و ولایی، یه عده آدم هم که حال تو رو درک نمیکنن چون شطوری گم کرده ای ندارن، درکی از این موقعیتی که تو درش هستی ندارن، اینا ریشخندت میکنن، مسخرت میکنن، میگن دنبال چی میگردی تو، انسانهای بی بهره از حقیقت. کشتوری یعنی که اشتوری، اینجوری خوندنش اینجوریه. اشتری دیدیم میرفت این طرف، یه شتری دیدیم اینوری میرفت، اشتری سرخی به سوی آن علف، یه شتری دیدم علکی اصلا هیچی ندیده، یه شتری دیدم که اشتری سرخی که میرفت، یه که میرفت اینجا داره، به سوی آن علف، یعنی علفزار. آن یکی گوید بریده گوش بود، وان دگر گوید جلش منقوش بود. جل یعنی اون پالونی یا اون چیزی که روی تنش بود، منقوش بود یعنی نقش و نگار داشت. آن یکی گوید شطور یک چشم بود، وان دگر گوید زگر بیپشم بود. بر اثر بیماری گری موهاش ریخته بود، بیپشم بود، هیچ موی نداشت بدنش. از برای مژدگانی صد نشان، از گزافه هر خسی کرده بیان. اینا می اومدن این حرفا رو می زدن که بعد که یه پولی گیرشون بیاد. حالا جالبه، تو زندگی خود مولانا گفته شده که وقتی که شمس رو از دست داد، حسرت بسیار پیدا کردن شمس انقدر بود، انقدر پرسان و جویان و بیقرار پیدا کردن شمس بود که کسایی می اومدن پیشش الکی می گفتن مژدگانی بده، چشمتون روشن، چی شده؟ آقا شمس رو دیدن مثلا فلانجا داشته می رفته. مولانا هم پول می داده به اینا، یا دستارش رو می داده، عباش رو می داده، لباسی می داده به اینا، هر چی دم دستش بوده می داده. بعد بهش میگن که بعد یه مدتی این دیگه چیز میشه دیگه، یه عده سوء استفاده چی بودن دیگه، میبدن این کارا رو میکردن. میان بهش میگن، میگن که آقا اینا دارن الکی میگن. میگه میدونم الکی میگن، اگر راست میگفتن که جونمو میدادم. این برای حرف الکیشون من اینجوری اینا رو، چون منو یه لحظه این شوق تو دل من ایجاد میکنن، من اینا رو اینجوری تشویقشون میکنم، و الا جان من مژدگانی این خبر به واقعه. خلاصه متردد شدن در میان مذهب‌های مخالف و بیرون شو و مخلص یافتن. اینجا این داستان تا اینجا که مولانا آورد، این سنت و شیوه رو داره. بعضی وقتا خودش میاد نمادهایی رو که ساخته توی داستان میاد تا حدودی رمزگشایی میکنه. اینجا این چند تا بیت بعد در واقع توضیحیه در مورد همین رمزهایی که گفته، این آدمهایی که اینجا توی این داستان هستن. همچنان که هر کسی در معرفت می کند موصوف غیبی را صفت، در عالم معرفت، همینطور در عالم معرفت هم هر کسی موصوف غیبی رو یعنی حقیقت رو صفت می کنه، یعنی توصیف می کنه. فلسفی از نوع دیگر کرده شعر. اینا همون بیخبران هستن، همون بیخبرانی که از حقیقت بیبهره، فقط از حقیقت فقط گفت و لاف و ادعا و اینا رو دارن. فلسفی از نوع دیگر کرده شهر، حقیقت رو شهر کرده، با حسی مر گفت او را کرده جهر. میگه این آدم بیخبر از حقیقت یا کم بهره از حقیقت اومده مثل اون کسی که آدرسای غلط میداد به اون جوینده حقیقت، اومده اون آدرسا رو داده، تازه یه عده پیدا شدن که اینا دارن اینا رو توضیح میدن، یعنی شدن مفسر کلام اونها. واندگر در هر دو طعنه میزند، واندگر از زرق جانی میکند. یکی دیگه اومده میگه که نه بابا اینا جفتشون اشتباه، خودش از همه در خطای بیشتریه، اومده میگه آقا اینا دوتا اشتباه، اینه واقعیت، حقیقت اینه. میگه واندگر از زرق جانی میکند، یعنی از روی ریاکاری و فریبکاری. یکی دیگه اومده از روی فریبکاری و ریاکاری توی این میدون اومده، از این نمد میخواد برای خودش کلاهی بسازه، کلاهی بدوزه، میگه جانی میکند. جان کندن مثلا میگن دیگه، اینم اصطلاح دیگه، یه کسی که زور زیادی میزنه میگه مثلا جون بکن، مثلا زور باش، تلاشی که یعنی یه کاری رو با سختی یکی انجام دادن. هر یک از ره این نشانها زان دهند، تا گمان آید که ایشان زان دهند. میگه اینها همه از این ره یه نشانی میدن، یه بالاخره به قول مولانا جانی میکنه، برای اینکه دیگران فکر کنن که آقاش ایشون هم جزو این طایفه است. ایشون هم اهل معرفته، ایشون هم اهل معناست، ایشون هم با فلان موضوعات معنوی بالاخره ارتباطی داره. به هر صورت میدونید دلیلش چیه؟ میگه که به هر صورت هر آدم غافلی هم میدونه که یه حقیقتی وجود داره، یعنی به هر صورت حقیقت چیزیه که در بن ضمیر هر کسی داره یه ندایی داره ایجاد میکنه. حتی آدمایی که خیلی شاید از حقیقت کم بهره باشن، اینا هم میدونن که حقیقت چیز خوبیه، به خاطر همین ظاهر خودشون رو لااقل به شکل و ظاهر کسانی که اهل حقیقت، اینا فکر میکنن که اونا اهل حقیقتن، چون بعضی فکر میکنن که مثلا حقیقت مثلا به یه ظاهریه، به یه ریشیه، چه میدونم لابد یه ریش بلندی میخواد، لابد یه مثلا بالاخره یه شعائری میخواد، یه ظواهری میخواد، یه ادعاهایی میخواد. اینا میان خودشون رو به این ظواهر در میارن که بلکه مثلا اینا جزء اون جرگه به حساب بیان. این حقیقت دان نه حقند این همه، میگه این حقیقت رو بدون که نه حق بند این همه. این بیت یکی از شاه بیت های مثنویه. الان عرض میکنم که چرا. این حقیقت دان نه حق بند این همه، نی به کلی گمرهانند این همه. میگه این رو بدون که در بین این جماعتی که تو داری درش بینشون زندگی میکنی، نه کسی حق مطلقه و نه کسی بی بهره از حقیقت. آدم ها یک طیفی هستند. ما سفید و سیاه نداریم، ما سفید و سیاه نداریم. آدم ها یک طیفی هستند بین سفید و سیاه. حقیقت چیزی نیست که وصولش برای آدم ها ممکن باشه، حقیقت یک جهته که آدم ها به سمتش حرکت میکنن. ببین شما میگی شمال، قطب شمال جایی نیست که بشه اونجا ساکن شد و زندگی کرد، ولی میشه جهت شمال رو برای رفتن و رسیدن به همدیگه نشون بدیم. حقیقت میگه یه همچین چیزیه، چیزی نیست که وصولش برای همه آدما ممکن باشه. 2500 سال پیش یه شخصی به نام ارسطو، یه آدم بزرگی به نام ارسطو میاد و در هر صورت یه منطقی رو پایه‌گذاری میکنه که خب اون منطق منطق ارسطویه. توی منطق ارسطویی، من حالا این چیزایی که دارم میگم اینجا یه کتابی رو به همین دلیل آوردم امروز خدمت شما معرفی بکنم، از یه نویسنده‌ای که من سالیان سال، شاید 8-9 ساله که من با این آدم خیلی معنوسم، آقای ادوارد دبونو. آقای ادوارد دبونو توی کشوری به نام مالت که توی دریای مدیترانه است، یک کشور خیلی کوچیکیه، شاید حدود 400-500 هزار نفر جمعیت داره، خیلی کوچیکه، یک کشور خیلی کوچیکی، یعنی تازه جمعیتش نسبت به وسعتش خیلی زیاده، یعنی تراکم خیلی بالایی داره. کاری به ایناش نداریم. این آقا توی این کشور به دنیا میاد و بعد خلاصه اول میره دنبال پزشکی و بعد میره دنبال فلسفه و بعد مطالعاتی که تو زمینه فلسفه میکنه برای خودش اندیشه‌ای، برای خودش سبک و سیاق توی اندیشه به دست میاره، جوری که یه سری کلمات ابداعی داره که بعدها مرسوم میشه. یکی از کلماتی که خیلی از ایشون دیگه متداول شده و مرسوم شده، یه کلمه به نام تفکر جانبی در برابر تفکر معمول و مرسوم. ایشون معتقده که البته این هست، این هست، مثلا یه جمله دیگه قبل از این که اونو بگم، آقای کارل پوپر یه جمله‌ای داره در مورد افلاطون، میگه افلاطون این مرد بزرگ ذهن بشر رو برای 2500 سال منحرف کرد با یه حرفی که زد. اون حرف این بود که توی کتاب جمهورش گفت که چه کسی باید حکومت بکنه، کی باید حکومت بکنه، این سوال رو مطرح کرد، کلی در مورد این صحبت کرد. در حالی که این نوع سوال رو مطرح کرد انقدر هم این آدم برجسته بود که در برابر اندیشه پروپیمون این آدم بقیه همه زانو زدن. ما بعضی وقتا آدم های بزرگ سد راه حرکت ما هستن، یعنی ما میایم پشت دیوار اندیشه ها میمونیم، اونا انقدر بزرگ هستن، انقدر کانون توجه میشن که ما دیگه فرصت نمی کنیم، یعنی هیچ شاید انگیزه ای نداریم یا توانی نداریم که ازشون عبور بکنیم. افلاطون این سوال رو مطرح کرد که چه کسی باید حکومت کنه. آقای پوپر میگه که سوال واقعی این بود که چگونه باید حکومت کرد. هر کسی میخواد حکومت کنه حکومت کنه، سوال سر اینه که چه کسی، سوال این نیست که چه کسی حکومت کنه، سوال چگونگی حکومت کردنه، کیفیت حکومت کردنه. چرا که اگر ما اون آدم درست رو هم پیدا کنیم و بیاریم نصبش بکنیم، بعد از مدتی ممکنه که به بیراهه بره. آقای دبونو هم از کسایی که منتقد ارسطوئه، منطق ارسطویی، منطق ارسطویی، منطق درست غلط، سیاه سفید، میگه اگر شما بفهمی که چه چیزی حقیقت نیست، اون چیزی که میمونه حقیقت. در حالی که در، یعنی شما یه سری، یا مثلا به نحو دیگه میگه این آقای ادوارد دبونو، میگه که شما یه سری جعبه داری، موضوعات مختلف رو وقتی میانن ارزیابی میکنی، اینا رو داخل این جعبه های مختلف قرار میدی، چیزی بین این جعبه ها نیست، بعضی چیزها هست که نه توی این قرار میگیره نه توی اون قرار میگیره. موضوعات رو به صورت طیفی باید دید، بین قرمز تا نارنجی بی نهایت رنگ وجود داره. وقتی که شما قرمز و نارنجی رو یه خطی بینش میذاری، دیگه این خودت رو از این بینش طیفی محروم میکنی. منطقی که ایشون به عنوان منطق متداول جدید پیشنهاد میکنه، منطق فازیه. منطق فازی در برابر منطق ارسطویی، منطقی که میگه همیشه قطعا حق باطل، میگه بیشتر اوقات معمولا ظاهرا اینجوریه. به قطع سخن نگفتن، دیگه شما احساس میکنی که نمیتونی به قطعیت بگی این آدم خوبیه این آدم بدیه. حالا چرا من یه دو دقیقه هم در مورد این که اصلا شاید در زمانی که ارسطو این حرف رو میزد، این حرف کاملا حرف منطقی و درستی بود. وقتی که شرایط تغییر کرد، یه کسی مثل ادوارد دبونو میاد میگه این حرف، یعنی ما نیاییم آدم‌ها رو شرایط زمانیشون رو در نظر نگیریم، به قول معروف آناکرونیستیک مسائل رو بررسی نکنیم که بیایم بگیم آقا چرا سعدی مثلا فلان شاه رو مدح کرده، چرا مثلا فلان شاعری که قرن هفتم زندگی می‌کرده به اصول دموکراسی پابند نبوده. خب اصلا این اندیشه ها هنوز مطرح نشده بوده، چون شرایطی نبوده که اصلا اینجور چیزها توش تو اون بستر بخواد رشد بکنه. شاید دلیل این که در زمان ارسطو این حرفها جایی برای گفتن داشت این بود که در دوره های گذشته نیازهای مردم، نیازهای ابتدایی و نیازهایی که بقای اونها وابسته بهش بود، این نیازها بود و مردم به صورت قبیله‌ای زندگی میکردن. وقتی که دو تا قبیله در کنار هم دیگه زندگی میکردن، دیگه صحبت سر حق یا باطل بودن حرفای اینا نبود که من بشینم حرفای شما رو گوش کنم و ببینم شما چقدر داری منطقی صحبت میکنی. اگر کسی تو قبیله من بود حق بود، اگر تو قبیله طرف مقابل بود باطل بود. من خودم به چشم دیدم اینو، یعنی میخوام بگم نشانه هاش تا دوره ما وجود داره که مثلا دو تا بچه با هم دعوا میکنه تو کوچه، مثلا این که میگم شاید 30 سال 40 سال پیش، دو تا بچه دارن تو کوچه دعوا میکنن، مادر اینا از دور میبینه که این دو تا بچه دعوا میکنن، میاد از وقتی میرسه اصلا کاری نداره که چی شده، چی مقصری، چی بوده اینا. این بچه‌ای که با بچه‌اش داره دعوا میکنه میگیره میزنتش، چون بچه منو داره میزنه، یعنی حق من هستم، حق من هستم. ولی الان ممکنه که من مثلا برادرم توی منازعه ای باشه، توی دعوایی باشه، مثلا من بشینم گوش کنم و حقو به برادر خودم ندم. میدونید یه مقدار این شرایط چون تغییر کرده، بنابراین ممکنه که حق با کسی باشه که تو قبیله من نیست. بنابراین دیگه حق و باطل مطلق و قطعی توی این دوره‌ای که روابط اینجوری شده، دیگه کم کم به اون شکل نیست، یه مقدار رنگ میبازه. شاید من میگم دلیل این تغییر نگرش ها به این سبک و سیاق باشه. حالا این جلسه که فرصت نمیشه، از جلسه بعدی، هر جلسه، چون این کتاب حالت اصول بنیادی خرد، کتاب های زیادی داره ایشون، من دو تا کتاباشون آوردم، درس های درست اندیشیدن. موضوع کتاب اصلاح کردن منطق نگاه کردن و تفکر ما آدم هاست، خلاقیت، منطق. و اگر کسی خواست کتابی از ایشون تهیه کنه، به نظر من این کتاب مناسب ترین کتابی که میشه با شروع کرد. بعضی از کتاباشون یه مقدار تکرار هم درش هست، ولی به طور کلی خیلی خیلی کتابای مناسبی، خیلی هم پیچیده نیست. و بعضی مثلا در مورد هوش، مثلا در مورد عقل، در مورد خرد، در مورد زیرکی، در مورد خلاقیت، در مورد این موضوعات، موضوعات محوری مطرح شده توی کتاب‌های ایشونه. حالا اینم یه بهانه‌ای بود جان. عرض به حضور شما که ببین، میگه که
نه آگاه مستقیم بوده نه غافل مستقیم.
آره ببینید، معصومیت نسبیه، حتی معصومیت هم نسبیه. شما خود شما معصوم هستید، ولی سطح معصومیت شما با سطح معصومیت یه آدم دیگه فرق میکنه. تعریف معصومیت توی ادیان هم حتی، مثلا شما تو اگر مثلا خود کلام خدا رو، قرآن رو بخونید، خیلی جاها نهی به پیامبر میزنه، توی قرآن هست که آره. میگه حواستو جمع کن، تو اگر ما نبودیم مثلا چنین میشد، یا اگر حواس ما به تو نبود چنین میکردی. معصومیت اولا که بر وزن مفعوله، مفعول یعنی چیزی که امری بر او واقع شده، مثل مقتول، مثل مضروب، یعنی مورد ضربه قرار گرفته، مقتول مورد قتل قرار گرفته. معصوم یعنی کسی که او را در پناه نگه داشتند. خب حالا این شاید برای استثناءاتی، اونم در ابلاغ کردن، در ابلاغ کردن شاید مولانا قائل باشه، نمیدونم، باید بیشتر دقت بکنیم در مورد این. ولی به طور کلی در مورد، حتی میدونید چرا؟ چون اگر معصومیت مطلق باشه میشه خداوند، معصوم مطلق خداونده، بقیه معصومیت ها و اسمت ها همه نسبی هسته. این حقیقت دان، نه حقند این همه، نی به کلی گمرهانند این همه. اینجا میگه که آقا حق مطلق در دسترس بشر نیست، خیالتون راحت، حقیقت مطلق در دسترس هیچ بشری نیست. اگر کسی به حقیقت مطلق دست پیدا بکنه، خود حقه، خداه، در حالی که ما میدونیم که هیچ بشری خدا نیست. زان که بی حق باطلی ناید پدید، چرا که بی حق باطلی ناید پدید، یعنی اگر شما میبینی یه جا سایه، سایه تابع آفتابه، آرزیه، اصل آفتابه، آفتاب جایی که نباشه میشه سایه، گرما جایی که نباشه میگه سرما، یعنی سرما خودش وجود نداره، سرما یعنی نبودن گرما، تاریکی یعنی نبودن نور. زان که بی حق باطلی ناید پدید، قلب را ابله به بوی زر خرید. به بویه یعنی به امیده. میگه اگر شما میبینید که یه کسی جنس یه سکه تقلبی رو قبول میکنه، چرا قبول میکنه؟ چرا اصلا سکه تقلبی رواج داره؟ به دلیل اینکه یه سکه اصلی هست که اینا به امید اینکه این سکه اصلی رو بخرن، یا این سکه تقلبی رو بهشون میندازن. در واقع میدونید اینجوری میخواد بگی که همیشه حتی اگر کسی نیت فریب هم داشته باشه، مجبوره که یه بخشی از حقیقت رو داشته باشه در درون خودش. یعنی کسی که میخواد یه سکه بدلی بپوشه، میاد یه لایه‌ای از زر روی اون میزنه. پس به طور کلی بازم نمیتونی تو بگی که این به طور کلی از حقیقت بی‌بهره است، چون که باطل مطلق رسواه، باطل مطلق هیچ کسی سمتش نمیره. به خاطر همینه که آشکاره، آشکاره، هیچ کسی هم سمتش نمیره. به خاطر همین همیشه باطل رو برای اینکه به قول معروف غالب کنند آدما میان میگه تو را بر در نشانت او به تراری که میآیم، تو منشین منتظر بر در که آن خانه دو در دارد، ترازوگر نداری پس تو را زو ره زند هر کس. یکی قلبی، قلب این تقلبی بیاراید، تو پنداری که زر دارد، یک جنس تقلبی رو آراسته میکنه. آراسته با چی؟ با حقیقت. یه ظاهری از حق بهش میده، تو پنداری که زر داره،
مثل مسجد
زر. میگه که ببین اینجا رو نگاه کنیم، میگه ترازو گر نداری پس تو را زو ره زند هر کس. تو ترازو چون نداری، این قانون ارشمیداسه دیگه، از روی وزن اشیا میشه تشخیص داد که این طلا هست یا متلاه یا بدلیه. اگر طلا باشه وزنش نشون میده که این طلاه. کسی که ترازو داشته باشه با وزن کردن و اون اندازه گیری حجم و نسبت بین وزن و حجمش میتونه اون رو تشخیص بده. بگذاریم. گر نبودی در جهان نقدی روان، قلبها را خرج کردن کی توان. نقد روان یعنی رایج، اینجا روان یعنی رایج. اگر توی این دنیا یه پول رایج راستین و زرین درستی نبود، قلب ها رو خرج کردن کی توان، کی میشد که تقلبی ها رو خرج کرد؟ همه میفهمیدن که این آقا تقلبیه، چون اصلی وجود نداشت. تا نباشد راست کی باشد دروغ؟ کی حالا تا نباشد راست کی باشد دروغ؟ آن دروغ از راست میگیرد فروغ. حتی دروغ هستی خودش رو از راست داره. وقتی که شما تو بازار میگن که آقا این جنس فیکه، به قول امروزی بدلیه، تقلبیه، خب آقا اگر یه اصل، اگر یه اپل اصل نباشه، خب فیک از روی اصل درست میکنن دیگه، تقلبی رو از روی اصل درست میکنن. منظور اینه بر امید راست کج را میخرند، یعنی اون آدم‌های نامتمیز، کسانی که نمیتونن حق رو از باطل، حقیقت رو از دروغ، اصلی رو از تقلبی تشخیص بدن، به امید چی میخرن اینو؟ این تقلبیه رو به امید این میخره که بالاخره راسته. بر امید راست کج را میخرند، زهر در قندی رود آنگه خرند، یعنی خورند. نکته ها داستان پادشاه و کنیزک یادتونه؟ نکته ها میگفت او آمیخته در جلاب قند زهری ریخته. جلاب هم گلابه، جلاب و قند یعنی شربت قند و گلاب درست کرده بود، زهر رو میریخت، از طریق این به اون آدم میخورون. اگه زهر خالص بود که اون آدم نمیخورد. بر امید راست کج را میخرند، زهر در قندی رود آنگه خرند. گر نباشد گندم محبوب نوش، چه برد گندم نمای جو فروش. یعنی چگونه گندم نمای جو فروش سودی میبره اگر گندمی نباشه و مردم اون گندم رو دوست نداشته باشن؟ مردم طالب گندم هن، این میاد جو رو قاطی گندم میکنه، مثل امروز که برنجای مثلا تایلندی و پاکستانی میگیرن قاطی برنج تارم میکنن و میفروشن به مردم. میگه که اگر اون اصلیه نباشه، این کار قاطی کردن و چه میدونم اینا وجهی نداره. پس مگو که این جمله دم ها باطلن. دم یعنی سخن، دم زدن یعنی سخن گفتن. پس مگو که این جمله دم ها باطلن، باطلان بر بوی حق دام دلند. باطلان یعنی سخن های باطل، به امید حق دل رو به دام در میارن. یعنی اول یه رنگی بهش میزن، یه لعابی بهش میدن، همین داستانی که داستان ضحاک بود استاد داشتن میگفتن، اون شیطان وقتی که اومد ضحاک رو میخواست از راه بدر بکنه، کلی حرفای قشنگ بهش زد، کلی اینو گفتش که آره کلی چیز بود که در کنار اون اومد این زهر خودش رو به کامش ریخت. اگر مستقیما می اومد میگفت من میخوام تو رو بیچاره کنم که اجازه نمیداد. یعنی در واقع این یه درس نکته خیلی مهمیه که وقتی که ما فریب میخوریم اتفاقا از طریق چیزهای محبوبمون فریب میخوریم، از چیزهای طریق چیزهای با ارزش فریب میخوریم. یه چیز زشتی رو میانن یه ظاهر زیبایی بهش میدن و منی که عمق مطلب رو درک نمی کنم میام اینو به امید اون برمیدارم میخرم و میبرم و همه سرمایه خودم رو از دست میدم. پس مگو جمله خیال است و زلال، بی حقیقت نیست در عالم خیال. چون اونجا زلاله به معنی گمراهی، اینجا هم خیال، اصلش هم خیاله دیگه. یعنی خیال اینجا، البته مولانا از کلمه خیال دو جور استفاده کرد، هم مثبت هم منفی. چو خیالت یا چو خیالت و درآید به دلم رقص کنان، چه خیالات دیگر مست درآید ز میان. اینجا خیال یعنی تصورات فوق العاده عالی روحانیه، ولی اینجا تصور باطله. بی حقیقت نیست در عالم خیال، یعنی این تصورات باطلی که در دل ما ایجاد میشه به خاطر به دلیل از روی یه کپی ناشیانه از حقیقته. یعنی میخواد بگه که همه جا آمیختگی بین حقیقت و این فوق العاده، من میتونم بگم یه چیز حتی مدرنیه. دنیای گذشته که منطق ارسطویی حاکم بود اینجوری نبود، یه چیز حقه یه چیز باطله، یه حرفی درسته یه حرفی غلط. حالا این بیت رو نگاه کنید، حق شب قدر است در شبها نهان، تا کند جان هر شبی را امتحان. میگه اصلا این که خداوند این حقیقت رو ذره ذره ریزه ریزه در دل این عالم پخش کرده، دلیلش اینه که مثل شب قدر، شب قدر هم همینه، شب قدر یه شبه توی حالا 365 که نه، توی ماهای قمری خود کمتره، توی یک سال قمری این شب قدر ما نمیدونیم کدوم شبه. به خاطر اینکه جستجوگر باشیم، به خاطر اینکه شما جستجوگر باشی با هر آدمی که روبرو میشی دنبال این باشی که شاید بخشی از حقیقت رو من از این آدم بتونم بگیرم، دنبال این نباشم که یه آدمی رو پیدا کنم قلمبه درسته هرتی حقیقت رو ازش سر بکشم و بردارم و ببرم. ریزه ریزه باید در طول عمرم جستجوگر حقیقت باشم و هیچ جایی رو هیچ ویرانه‌ای رو از گنج خالی ندونم. هر آدم بی سر و پای ممکنه که یکی از اولیای خدا باشه، هیچ معلوم نیست که کیه کجاست کدوم شب شب قدر. آخه توی نگاه این بزرگان شب قدر یه شب قدر مثلا شاید ما مطلقی داشته باشیم که معلوم میگن مثلا فلان شب ماه مبارک رمضانه، شب 23ام، شب 27ام، شب 21ام، فلان شب، یه روایت‌های متعددی وجود داره و هیچ قطعی نیست که کدوم شبه، ولی باز تقریبا معلومه که بین انگار بین این شباست. ولی بین عرفا این رسم بود که میگفتن یک شب قدر سیالی هم وجود داره، ممکنه امشب شب قدر تو باشه جدا از اون که یه شب قدری وجود داره. هر وقت که تو قدر خودت رو دونستی، هر وقت که تو به اون معرفت رسیدی، اون شب برای تو شب قدر میشه، شب قدر میاد به استقبال تو. شب قدر از اون جای خودش که در یک شبی از ساله حرکت میکنه میاد پیش تو و تو رو درک میکنه و اون چیزی که مورد نیازته به تو میده. میگه حق حقیقت مانند شب قدر است، که چجوری شب قدر توی دل شبها نهان شده پنهان شده، تا کند جان تو هر شبی را امتحان. یعنی تو جستجوگر باشی. اگر خداوند میخواست خب میتونست بگه که آقا فلان شبه، یا به شما بگه که آقا حقیقت توی فلان کتاب همش به این شکل و به این شیوه، تو برو اون حقیقت از اونجا ورداره بیا دانلودش بکن، نمیدونم از اینجا کار امروزی ها میکنه، سریع بگیرش و نصبش بکن و تموم میشه میره دیگه. چرا خداوند این کارو نکرده؟ حقیقت رو به ما نداده، ما رو یه وجود جویای حقیقتی بهمون داده و ازمون خواسته برید بگردید پیداش بکنید. برید بگردید چیزهای مختلف رو امتحان بکنید، سعی بکنید، زمین بخورید، بلند شید و جستجوگر باشید. منم همراه شما هستم، منم کمکتون میکنم. اگر تو راه جستجوی حقیقت بودید، منم همراه شما هستم و به شما کمک میکنم. خب حالا بیت 2935 رسیدیم، فکر میکنم یه یواش یواش بشه یک ساعت به من بگه تو هفت و بیسته. ما من اینجا خط میکنم، خیلی ممنون. یه دو سه دقیقه هم طولانی تر شد از به قول معروف کپونم، و با توجه به اینکه ما جلسه آینده کلاس نداریم، دوشنبه هفته ما روزایی که تعطیل رسمی باشه جلساتمون برگزار نمیشه. سلامت باشید.